فصل دوم.
خیلی محتاط بود. رعایت همه چیزو میکرد. هر وقت میخواست نوارای امامو گوش کنه، با چند از دوستای روحانیش میومد و میرفتن تو اون اتاق عقبی. به من میگفت اگه کسی یه وقت در زد، اول به من خبر بده بعد درو باز کن. میپرسیدم چرا؟ میگفت آخه این نوارا و اعلامیه ها رو اگه بگیرن میبرنمون زندان. هیچ وقت بدون غسل شهادت پا از خونه بیرون نمیذاشت. حتی بنایی هم که میخواست بره با غسل شهادت میرفت. میگفت اینجوری اگه اتفاقی هم بمیرم انشاءالله اجر شهیدو دارم. انقدر توی فعالیت‌های انقلابی شرکت کرد تا اینکه بالاخره دستگیر شد. گفتم باید سند خونه بیاری تا آزادش کنیم. ما که تازه خونه 40 متریمونو توی محله طلاب مشهد ساخته بودیم و سندی هم نداشت. مونده بودم چی کار کنم که چند روز بعد یکی اومد در خونه و گفت من قیاسیم. آقای برونوسی منزل ما رو نیمه کار رها کرده و پیداش نیست. دست و پا شکسته قضیه رو براش گفتم و اون بنده خدام رفت سند خونش رو گرو گذاشت و آزادش کرد. وقتی عبدالحسین اومد خونه دیدم زیر شکنجه اکثر دندونا شکسته و تمام بدنش کبوده. اما همون شب بازم با دوستای طلبهش توی خونه جمع شدن و مشغول رونویسی از اعلامیه ها شدن. دست بردار نبود. هر روز توی تظاهرات بود و دوباره دستگیر شد. خبر بازداشتش که رسید می دونستم که فرصت زیادی ندارم. باید نوارا و اعلامیه ها رو مخفی کنم. چند تا کتابم بود که بردم توی زیرزمین داخل قابلمه ها و چراغ خوراکپزی گذاشتم. نوارای حساسم کردم داخل یه بالشت و درشو دوختم. بقیه نوارارم گذاشتم لای یه قالیچه کنار اتاق. ساواکی رو گریختن تو خونه همون بالشتی که نوارا توش بود و گذاشتم روی پام و دخترمم روش خوابوندم. به لطف خدا اصلا طرف قالیچه نرفتن، هیچ چیزی هم پیدا نکردن. چند روز بعدم امام از پاریس تشریف آوردن و بعدم که خب انقلاب پیروز شد و عبدالحسین با یه کاغذ توی دستش اومد خونه. کاغذ رو به من داد و قاه قاه میخندید. وقتی خوندم خوشگم زد. حکم اعدام عبدالحسین بود که به یمن پیروزی انقلاب اجرا نشد.
دوران انقلاب یه روز عبدالحسین اومد پیشم گفت سید میخوام برم سفر. میام. گفتم کجا؟ او زایدان. یقین داشتم منظورش از مسافرت تفت و گردش نیست. میدونستم بازم کاری پیش اومده. پرسیدم انشاءالله مأموریت دیگه. خونسرد گفت یعنی ما نمیتونیم یه مسافرت دوستانه بریم؟ توی لو ندادن اسرار حسابی قرص و محکم بود. حتی وقتی ساواکی‌ها دستگیرش کرده بودن با اینکه دندوناشو شکستن بازم حرفی نزده بود. خلاص یه دبیر روغن گرفت دستشو راه افتادیم. بودم اینو میخواید چیکار؟ گوشا لازم بشه. رفتیم خونه یکی از علمای خراسان که مسئول جمع‌آوری وجوهات امام خمینی بود. من بیرون خونه منتظرش موندم. بعد از چند دقیقه اومد بیرون و رفتیم ترمینال سوار اتوبوس زاهدان شدیم. وقتی رسیدیم زاهدان توی اولین مسافرخونه اتاق گرفتیم. بلافاصله دبیر روغن رو برداشت و گفت کاری نداری. گفتم کجا؟ گفت میرم جای زود برمیگردم. کمی مکس کرد و بعد ادامه داد. یه موقعی هم اگه دیر کردم دلواپس نشی. منظورم اینه هر چقدرم دیر کردم پانه شو بری کلانتری اینجور جا. میدونستم که امکان نداره بگه کجا میره. رفت و دو روز بعد پیدا شد و فوری هم برگشتیم مشهد. تا 22 بهمن 57 هر بار دیدمش و خواستم بفهمم کجا رفته. هیچ جوری نگفت که نگفت. گذشت تا بعد از انقلاب و با تشکیل سپاه شده بود مسئول دژمانی سپاه مشهد. یه روز که رفتم پیشش گفتم عبدالحسین، حالا که دیگه آبا از آسیاب افتاده، بگو اون روز توی زایدان کجا رفتی که منو دروش کاشتی؟ خندید و گفت شرمندم که هیچ وقت نگفتم، آخه مصلحت نبود. اون روزا حاج آقای خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان تبعید شده بود. منم باید نامه محرمانه‌ای رو بهش میدادم. وقتی نامه رو رسوندم، ایشون فرمودن اوسا اگه میشه یه کاری بکنین ساواکی‌ها از ساختمونای بیرون نتونن رفت و آمد ما رو زیر نظر بگیرن. این شد که منم دست به کار شدم و وسط خونه یه تیغه دیوار بلند کشیدم. واسه همینم دو روز برگشتنم عقب افتاد.
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در دیداری که نوروز 1375 از منزل شهید برونوسی به طور سرزده داشتند، ماجرای آمدن آن بزرگوار به محل تبعید ایشان را در اطراف ایران شهر برای خانواده شهید برونوسی بازگو کردند. عجیب اینجاست که روز قبل از ورود رهبر به منزل شهید برونوسی، همسر شهید که به واسطه مشکلات بسیار دچار استیصال شده بود، از روح بلند شهید برونوسی مدد می طلبد و روز بعد با آمدن رهبر معظم انقلاب به منزل آنها و مطرح شدن مسائل به سرعت مشکلات مرتفع می شود. خانواده این شهید بزرگوار هنوز هم در مسائل مختلف روح ملکوتی عبدالحسین برونوسی را واسطه قرار می دهند و هر بار با دریافت پاسخ مناسب از سوی شهید عزیزشان به دیگران یادآور می شوند که بیشک شهیدان زنده و ناظر بر اعمال و رفتار مایند.
بعد انقلاب دائم فعال بود. ماجرای اشغال پاوه و درگیری‌های کردستان و بعد سیستان و بعد ماجرای خلق عرب. نه دنبال اسم بود، نه دنبال درجه. فقط خدا رو در نظر داشت. اما اینقدر که باهوش و درایت عمل میکرد، همه جا میذاشتنش مسئول و فرمانده. یکی از عملیات اوایل جنگ فرمانده گردان بود. گردان ما یه جایی بین نیروهای خودی و دشمن زمینگیر شده بود و بچه به طرز عجیبی حرف گوش نکن شده بوده. عبدالحسین هر کاری کرد، هر چی صحبت کرد، کسی حاضر نبود حرکت کنه. موفقیت عملیات هم بستگی به گردان ما داشت. اگه ما درست عمل نمی‌کردیم، خیلی از نیروها قتل عام می‌شدن. توی اون تاریکی عبدالحسین که از دست بچه‌ها کلافه شده بود، رفت گوشه ای و شروع کرد راز و نیاز کردن. نالو نجوا رو توأم کرده بود. نزدیکش رفتم، صدا می‌زد خدایا به حق اون مربی‌ها زهرای مرضیه به دادمون. چند لحظه سکوت کرد و به فکر رفت. بعد مصمم و جدی اومد طرف نیروها و گفت اصلا من هیچ کدومتونه نمی‌خوام. فقط یه آرپی چیزن با من بیاد کافیه. رفتم کنارش گفتم چی داری میگی عبدالحسین؟ بلنگو سید، تو که معاون منی، غیر تو من یه آرپی چیزن میخوام تا این عملیات رو با موفقیت تمومش کنم. تو اون تاریکی چند لحظه سکوت کرد تا اینکه یکی پاشد گفت من میام. پشت اون یکی دیگه گفت منم میام. همینطور تا نفر آخر گردان از جا بلند شد. عملیات که تموم شد بهم گفت سید، بازم خدا به حق مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها بزرگواری کرد و به ما عنایت داشت.
یه بار خیلی دلم شور عبدالحسین میزد. یه انگشتر طلا داشتم، نذر کردم که اگه سالم برگرده برم بندازمش تو ذریح امام رضا علیه السلام. اتفاقا تو عملیات زخمی شد. زخمش سطحی بود و تا به مشهد برسه خوب شده بود. جریان نظری رو براش گفتم. خندید و گفت وقتی نظری میکنی برای جبهه ها نظر کن. امام هشتم که احتیاجی نداره، اما جبهه الان خیلی به کمک نیاز داره. حالا هم نمیخواد انگشتری رو ببری بندازی تو حرم. یه کمی ناراحت شدم، اما مثل همیشه حرفش رو گوش کردم. چند وقت بعد توی عملیات بعدی به شدت مجروح شد و بردنش بیمارستان کرج. برادر من و برادر خودش رفتن که ببینن اوضاع چطوره. دو روز بعد برادرم زنگ زد و گفت حالش خیلی خوبه، خوبه خوبه. گفتم الکی میگی، حتما یه بلایی سرش اومده، میخوای به من نگی. گفت جون آبجی راست میگم، ولی یه پیغام داده. گفتم خب چی گفته؟ دوتاشم دوباره خندید و گفت عبدالحسین سفارش کرده بری اون انگشتری که نصب کرده بودی رو بندازی حتما تو زری. تعجب کردم، مونده بودم ماجرا چیه. داداشم گفت اومدیم مشهد برا تعریف میکنیم. ظاهراً وقتی توی بیمارستان کرج بیهوش بوده ائمه رو میدیده و به گفته سایر مجروحین که هم اتاقش بودن اونا رو به اسم صدا میزده و سلام میداده. داداشم وادارش میکنه که قضیه رو بگه و با اصرار زیاد داداشم میگه که توی عالم رویا یکی از اون بزرگواران به هم عین انگشتر زنمو نشون دادن و فرمودن به خانواده بگید انگشتر رو بندازن داخل زری.
قبل عملیات بعد رو داره با همه رو بوسی میکرد و حلالیت میتنه. به همه بچه ها گفته بود که دیگه بر نمیتنه. خیلی وقت بود که صدام برای سرش جایزه گذاشته بود. معصیه استش گشته بودن بروسلی و از اون و نیروهاش وحشت داشته. اومد حلالیت به طلبه بهش گفتم حاجی.
من گفتم آی برونزه شما زیاد حالا مجروح شدی. ده ها بار ترکش خوردی مجروح شدی. باز اینجون بم آفت نداره. من اینجوری بهش گفتم، ایشون خندید گفت نه دیگه، من یقین دارم که این عملیات عملیات آخری من است.
من خودم شنیده بودم، میگفت من از دست زهرای مرضیه اینی که شهید میشم رو دریافت کردم، مطمئنم این جنگ تمام نمیشود و من شهید میشم.
از فرزندانم تلاش بکنید ای فرزندان اسلام، ای همه انسان‌ها تلاش بکنید تا مشمول صلوات و رحمت خدا قرار بگیرید. اگر شما مشمول رحمت و صلوات خدا قرار بگیرید به هیچ منبست و گمراهی در نخواهید خورد. حق را دریابید و پیش بروید. به این رسالت همه انبیای خداست باید هجرت کنید. می فرماید اونا پس آنانی که از وطن خود هجرت نمودن و از دیار خیش بیرون شدن و در راه خدا رنج کشیدن و جهاد کردن و کشته شدن، همانا بدی های آنون را در پرده لطف خود بپوشانیم و اونها را به وشته هایی درآوریم که زیر درختانشون نهرها جاریست. این پاداشی است از طرف خدا و نزد خداست پاداش نیکو، یعنی بهش لقای پروردگار.
بیدارم و میبینم رویا رویا از پیش چشمم دنیا به دنیا. با تو میان آبادش آشتی بود، در آتش از رفتن دریا به دریا. بار دیگر عشق را با خون نوشتم، تعبیر لبخند تو را
فرازهایی از وصیت‌نامه شهید عبدالحسین برونوسی. من با چشم باز این راه را پیمودم و ثابت قدم ماندم. امیدوارم این قدم‌هایی که در راه خدا برداشتم، خداوند آنها را قبول درگاه خودش قرار بدهد
و ما را از آتش جهنم نجات دهد.
فرزندانم، خوب به قرآن گوش کنی و این کتاب آسمانی را سرمشق زندگیتان قرار بدهید. باید از قرآن استمداد بجویید و باید از قرآن مدد بگیرید و متوسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشید. فرماندهی برای من لطف نیست. گفتند این یک تکلیف شرعی است، باید قبول بکنید.
من بر اساس اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم قبول کردم.
مسلماً در این راه امر به معروف و نهی از منکر از جاهلان زمان زیان خواهید دید. تحمل کنید، صبر و شکیبایی پیش سازید و بر عزم راسختان پایدار باشید. این نوشته وصیتی است به خانواده عزیزم و به رهروان راه حق و حقیقت. و آنچه که میگویم از صمیم قلب است و با چشم باز این راه را پیمودم و ثابت قدم ماندم و امیدوارم که این قدم هایی که در راه خدا برداشتم، خدا آنها را قبول درگاه خودش قرار بدهد و ما را از آتش جهنم نجات بدهد. فرزندانم، خوب به قرآن گوش کنید و خودتان را به قرآن متصل کنید و این کتاب آسمانی را سرمشق زندگیتان قرار بدهید و باید از قرآن مدد بجویی و متوسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشی. ولی فرزندان من، باید به اینهایی که میگویم شما خوب عمل کنید. این تکلیفیست بر عهده شما. این کلام خداست. نگویید آنان را که کشته میشوند در راه خدا مردگانند، بلکه زنده اندیشان، ولی شما در نمیابید. و هر آینه فرزندانم، خدا شما را به این آیات آزمایش می کند. حواستان جمع باشد، خیلی خوب جمع باشد و همیشه آیات قرآن را زمزمه کنید تا شیطان به شما رسوخ پنهانی نکند. حق را دریابید و پیش بروید. این قرآن است، این پیام خداست و این رسالت همه انبیاء خداست. باید هجرت کنید. رسول خدا می‌فرمایند این زندگی دنیا به منزله این است که انسان انگشت خودش را به آب دریا بیندازد و بالا بکشد. چقدر از آب دریا برداشتیم؟ انسان باید بفهمد که عالم آخرت چقدر بزرگ است و نعمت‌هایی که در آنجا برای رهروان راه انبیا هست و به حرف و زبان و به گفته هیچ کسی نمی‌تواند توصیف آنها را بکند. فرزندانم، شما را به نماز و شما را به اقامه نماز سفارش میکنم. همان سفارشی که لقمان به فرزندش کرد که نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و امر به معروف و نهی از منکر کنید و در این راه از جاهلان زمان زیان خواهید دید. صبر و شکیبایی پیشه کنید، تحمل کنید و بر عزم راسختان پایدار باشید. چند شب دیگر به طرف دشمن روانه می شدم و اگر برنگشتم، امیدوارم که شما به قرآن بپیوندید، به راه حق و حقیقت. و به این وصیت‌نامه عمل کنی که هیچ راهی بهتر از راه قرآن نیست. و سلام.